أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد استدل على اثباتها به وجوه. خب دیگه از رو اصطلاح تطبیق میکنیم تا مطلب جدید مسئله دیگری در اینجا به چشم میکنم. الاول ما ذکر خوف المطارعات، دلیل اول اون چیز که در مطارعات فرمودن برای استدلال بر عقل و بر واقع انواع که همون عبارت است از عقل مفارق و واحد بسیط. و هو ان القوى النباتیه من الغازیت و النامیت و المولده اعراض. این قوا اعراض هستند از نباتی یا مولده باشه یا نامیه باشه. اما على رأی العوائد، یا بر رأی عوائد شما بخواید نگاه کنید، ولی حدول ها فی محل کیفکان، چون اینها در محل حال هستند و هر چیزی که حال است فرق نمی کنه. اینها بهش جنبه عرضی میگن، چه اینکه منظور از محال همونطوری که دیروز عرض کردیم اون جنبه یک ورود خارجی نیست، بلکه عبارت است از همون ظهور و نمودی که یک شی پیدا میکنه و اون نمودش به صورت عرض است. البته خب بعضی ها همون صورت نوعیه را هم که ظهور خارجی یک ماده هست اون را هم عرض می شمارند، من بالاخره اون هم عارض شده و برای عرض یک معنای وسیعی می گیرند. این که محل مستقنی از او باشه این رو براش در نظر نمی گیرند، میگن هر چیزی که یک جنبه بروز و ظهوری بدهد به اون ماده اینو اسم شما میذاریم عرض، سوا اینکه واقعا خودش یه عرض عرض اصطلاحی باشه یا اینکه نه صورت نوعی و جواهر باشه، تفاوتی از این نقطه نظر نداره. خب اگر بنابر رأی اونها باشه، یعنی شما عرض رو یک معنی وسیع بگیرید، خب این قوای نباتیه و اینا همه عرض هستن گرچه جنبه جوهری هم داشته باشن و عرض هم خب تابع برای محل است. وقتی که محل از بین بره اونم از بین بره که حالا میاریشو میگه. یا بر رأی متأخرین که اون عرض همون عرض به معنای اصطلاحی خودشه، اون جواهر هم به معنای خودشون هستن، هر کدام جدایی از اون لحاظ بشه، فل حلول ها فی محله یستغنی عنها، چون اینها قوای نباتیه، اینها بر محلی میان که اون محل از اونها مستغنی است. خود او خودش دارای قوام است و قوام او به یک صور نوعی است و اون صور نوعی هستن که این محل را یک محل مستغنی قرار میدن و بعد از اون محل یک اموری تبلور پیدا می کند، مثل فرض کنید که قوای نباتیه که باعث دوام او خواهد شد. لأن سایر العناصر کافیت و فی تقریم، نیازی به ما سایر اعراض نداریم، خود سایر عناصر نوعیه این کفایت در تقویم وجود حیولا می کنه، همون ماده را به منصه تعین و تشخص قرار می ده. و الا لما صح وجود العناصر و المنتزجات العنصریه، دیگه وجود عناصر و منتزجات اون چیزهایی که به مزج عنصری برمیگردند و از مزج عناصر مختلف یک تعین و تشخص و یک صورت نوعی پیدا میکنن، دیگه اونها دیگه معنا نداشت، اونها دیگه دلیلی برای وجودش نبود. خب در این صورت که اذا کانت صور کافیتون فی تقویم الهیولا، وقتی که خود صور کافیست که این هیولا را به یک تعین خاص در بیاره، به یه نوع خاص در بیاره، اینها وقت چه صورتی پیدا میکنن؟ اینها دیگه چه محلی از اعراب دارن؟ و معلومه اینها عرض هستن، این قوای نباتیه، اینها چون اینها موجب تقویم هیولا نیستن، اون چه که موجب تقویم هیولاست همون صور نوعیشه. بله، بعد از اینکه اون صورت نوعی آمد و هیولا را به نوعی از انواع در آورد، این خصوصیاتی پیدا میکنه. یک از خصوصیاتش جن قدرت قوه قاضیه است که درش، یکیش قوه نمیدونم فرض کنید که نامیه است، یکی مولده است. اینا خصوصیاتی هستن که از آثار اون صورت نوعی هستن، نه اینکه خود اینها مقوم صورت نوعیه باشن. و خب بین اینها خب خیلی فرقه. لازم ان یکون القوى الثلاثه المذکوره اعراضن، پس این قوای ثلاثه اعراضن. خب حالا اعراض باشه، نتیجه بحث چی؟ و اذا کانت هذه القوى اعراضن، این فالحامل لها، حالا میام صحبت در این میکنیم، حامل اینها یا روح بخاریه، یعنی همون روحی است که این روح منتشر است در همه بدن، که از او تعبیر به روح بخاری میارن و یک جنبه تقریبا میشه گفت حالت مادی بهش میدن، که این حالت مادی اون حالتی است که در همه بر همه اعضا و جوارح مسیطر است و همه اونها به واسطه این روح بخاری دارای حس هستند. و از این نظر به روح بخاری گفتیم میشه که مثل حالت فرض کنید که بخار که شما در نظر بگیرید، این حالت اتصال داره، حالت بسط داره، حالت لطافت داره، اون جنبه لطافتش باعث می شود که در همه سلول های بدن، سراسر وجود بدن این مسئله منتشر باشه. البته روی این قضیه هم خب کار می کردن، اینطور نیست که فقط همینطوری یک تئوری باشه و اینا. البته خب امروزی ها خب این مطالب رو قبول ندارن، ولی این نیست که این کار می کنن و مسائل رو هم در نظر می گیرن، به همین اصطلاح چیزی نیست، مطالب آثاری هم برش مترتبه چیز میکنن، گرچه خب مطالب مختلفه اما عبارات مختلفیست، ولی بر هر کدام از این عبارات خب یک به اصطلاح آثاری باره، صرفا یک تبدل عبارت نیست، یعنی یه عبارت به یه عبارت دیگه چیز باشه، مثلا تعبیر بیار مثل اونی که اصولیه میگن که فرض کنید که مثلا حالا شما چه وصف بیارید برای اینجا، چه شرط بیارید، تفاوتی نمی کنه در این که هیچ کدام اینا مفهوم ندارن. شما بیارید بگید که اندمجی ازیدن فاکرم هو، یا ازا جاهگ ازیدن انجاهگ فاکرم هو، هر دوی اینها دلالت بر عدم مفهومیت می کنه. اینه خب حالا که این اشتباه رو شما هیچ وقت نکنید، همه اینها مفهوم دارن، این نیست که مفهوم نداشته باشه، هم شرط مفهوم داره، هم وصف مفهوم داره، هم قید مفهوم داره. بله در بعضی از اوقات اوصافی که آورده میشه یا مثلا قیدی که آورده میشه صرفا برای تحقق صرف تحقق موضوعه، مثلا میگیم اندمجی از ایدن فکرمو، وقتی که متکلم در مقام بیان تحقق تعلق اکرام بر مجیء نیست، به عنوان صرفا به عنوان قید وجود و ظرف الوجود این رو در نظر میگیره، چون اکرام بدون حضور که معنا نداره. زید در تهران یا چطور من میتونم اکرامش کنم؟ باید زید به قم تا اکرامش کنم. وقتی که زید در تهرانه، زید در مشهده، زید در یه جا دیگر، خب اکرام معنا نداره، دلیلی نیست. این فقط به عنوان صرفا به عنوان قید برای وجود است و ظرف وجود است و قید برای تحقق موضوع در اینجا، اما نه اینکه فرض بکنید که به طور کلی بگیم که اصلا به اصطلاح وصف مفهوم نداره. مثلا مثل که فلقن همه صاحبت زکاتون، یا مثلا در مرحوم شیخ حتی در مورد چیز هم، در مورد شرط هم، در مسئله حجیت خبر واحد در اونجا اگر چیز باشه در رسائلشون اونجا هم داشتن که چی بود اون آیه جا چی؟ ازا جا که فاسم بنابرای چی؟ فتبینو فتبینو بله. خب این در اونجا خب ایشون میفهمن که این مشاله همه قرآن بلدی بله این جا که فاسقون به نبه این فتبه یه نوان تو سی به قومه کن به جهات فتبه دوران مفعل تو ماده. خب ایشون در اونجا میفهمن که خب این دلالت برچیز نمی کنه که اگر فاسق نیامد این تبیین لازم نیست، این چیز لازم نه. این در اینجا تأکید رو در اینجا به اصطلاح میخواد در اینجا برساند. لذا ایشون در اینجا اصلا در بحث حجیت خبر واحد و فقط میبرنش روی سیره اغلاییه و از اون طریق مطلب رو چیز میکنن. ولی خب فیه مافی هم در سیره اغلاییه شون که ایشون میفهمن حرفه، در همین هم در هم اینجا در همین اینا جای صحبته. نه خیر، هم وصف مفهوم دارد، هم شرط مفهوم دارد، هم لقب مفهوم دارد، همه اینا مفاهیم هم. منتها باید صورت در اینجا دقت کنید وقتی که شاره میگه اینجا اکا فاسقون به نبعین فتبینو، منظورش چیه؟ آیا منظورش این است که اِلَّمْ يَجِ فاسقون بل جا عادلون فلا تبینو؟ نه این نیست. اون احتمامی که در مورد مجیء فاسق است، اون احتمام به واسطه عدم مجیء فاسق برداشته میشه. همینطوره وقتی که فاسق نیاد عادل بیاد، شما در اینجا اون تبیینی که باید بکنید و اون احتمام به تبیین را دیگه در اونجا انجام نمیدید، توجه میکنید؟ انجام نمیدید اون احتمام. لذا میگه اگر فاسق آمد این تبیان کنید، یعنی اگر فاسق آمد یه حرفی به شما زد، چه حرف مهم میبزنه باید تبیان کنید، چه حرف غیر مهم میبزنه در هر دو مورد باید تبیان کنید. و این یه بحث خیلی مهمه در خیلی در موارد استنباط و اجتهاد، مخصوصا در مسائل حقوقی این قضیه خیلی به درد میخوره و همینطور مسائل اعتقادی. اگر فاسق آمد باید در همه موارد باید شما تبیین انجام بدید، چه برسه به این که به خبر اون مخبرانه خود مخبرانه بسیار مهم می باشه. اما اگر عادل آمد، ابی بصیر آمد یه خبری را امام صادق برای شما نقل کرد، این نه به معنای این است که دیگه چون ابی بصیر آمد فلا تبیینو، نه، اگر ابی بصیر نیامد باید احتمال کذب را در اون به حد اقل برسونید، نه احتمال کذب، احتمال خطا. در مورد اول اون احتمال کذب است، در مورد دوم که عادل است، چون کذب در اونجا و دروغ و عناد و غرض در اونجا منتفی است، احتمال خطا است. اون احتمال کذبی که در خبر عاد فاسق میدهید، اون احتمال در شرط اون در مورد خبر عادل برداشته میشه، به جاش احتمال خطا میاد. در مورد احتمال خطا اگر خبر بسیار مهم نیست، شما باید تفحصتون رو دوباره ادامه بدهید. اگر خبر مهمی نیست، فرض کنید که مسائل عادی است، دیگه در اینجا نخه تبیین لازم نیست. از اینی که مرحوم شیخ هم در اونجا میفرمایند محل نظر و اشکال هم در وصف است. مثلا فرض کنید که فلغنم صائمت زکات و شارع میگه فلغنم صائمت زکاتون، این نه به این معنی است که چون میگه در غنم صائمت زکاتون اینی که میگن مفهوم نداره، این است که نه ممکنه در فلغنم المعلوفته کمان فلغنمت معلوفت زکاتون باشه. این اگر قرار باشه که نظر شارع بر تساویه کمیت زکات فلغنم صائمت و فلغنم المعلوفه باشه، پس بنابراین گفتن فلغنم صائمت اینجا چه دلیلی داره؟ این از کلام حکیم لغلغ است که بیا در حالی که هم غنم معلوفه در اینجا زکات داره به یک کمیت، به یک کمیت و به یک تعداد اون غنم معلوفه زکات دارد، شارع در اینجا بیاد بگه فلغنم صائمت برای چی گفته؟ خب بگه فلغنم زکات رو میگه، فلبقره زکاتون، فلغنمه زکاتون، سوان کان صائمتن و کان معلوفتن، در هر دو مسئله یکسانه. پس هم در اونجا هم در مورد وصف مفهوم هست، هم در مورد اگر شارع بگوید که فلغنمه صائمت زکاتون، ما میگیم که فلغنمه معلوفته لیست زکاته، زکات نیست. چرا؟ چون شاره برای خیلی میگو فلغنم صائمت در حالتی که غنم معلوفه میگه خب بگه فلغنم زکات در هر دو شکل. این گفتن فلغنم یا باید بدون شاره هر چی اومده میگه هم تو بگه از جد تو دهنش در آمد و حالا چه این رو ببره چه اون رو بگه، اینه اگر اینه که به هر کیفیتی زبان شاره گشت یا اینجور ما نسبت به شاره حکم میکنی، خب دیگه اشکال نداره وقتی که در این صورت حساب و کتاب با وجود دیگری خواهد بود. یه وقتی نه، ما شارع را شارع حکیم و دارای حساب و کتاب میدونیم و اینطور نیست که فرض بکنید که کلامی را که میگوید روی حسابه و مسائلی که میاد روی حسابه. اگر اینطوره، حتی اگر فرض بکنید که بیاد یه شخص از شارع سوال بکنید که یا ای شارع فلغنم از صائمت زکاتون، شارع بیاد بگه فلغنم صائمت، نه شارع بگه فلغنم در شابت فلغنم زکاتون، نباید بگه فلغنم صائمت زکاتون. چرا؟ چون این جنابی که الان داره از او سوال میکنه مخاطب بلند میکنه این حرف شارع را، هم برای خودش ترتیب اثر میده هم به افراد دیگر این مطلب را منتقل میکنه. رفتم پیش شارع و از شارع راجع به غنم صائمی سوال کردم، اون گفتش که فقط در قدر گفت در غنم صائمانه زکاتون، اسمی از غنم معلوفه نه یاورد در اینجا، پس میگن پس بنابراین در اینجا چیه قضیه؟ پس اونجا چیز نداره، این زکات نداره، حکم تکلیف در اونجا خلاصه تأخیر از وقت حاجت تأخیر بیان و فلان این مسائل پیش میاد و حد اقلش این است که موجب ابهام و تردید و تشکیک خواهد شد برای مخاطبین. به همین جهت شارع هنگامی که یه مطلب فقهی را، یک حکم تکلیفی را وقتی جایان می کند، باید نسبت به تبعات اون این به اصطلاح شرط و وصف و لقب و امثال ذالکی که بر این موضوع شارع بار می کند، باید نسبت به اونها شارع نظر داشته باشه. فلذا اگر بیاد که امکان ام جائز و ام جائکم فاسقون به نبع انفرد فتبینو، این معنا را میرساند که اگر فاسقی نیامد آن الزام طبعا نیست و همین سیره اغلایی است، همین مسئله سیره اغلایی است و شارع هم در اینجا جدای سیره قلعه کاری انجام نمیدهد. ببینید یه مطلب خیلی مهمی که در اینجا هست اینه، این قضیه است که خب میگن خیلی ها در کتبشون مطرح کردن، حرف درستی هم هست که شارع بر اساس مفاهیم عرفی با مردم، چرا شارع بر اساس مفاهیم عرفی و اون عرف متعارف و متدارج با مردم صحبت میکنه و بیانش برای مردم بر اساس
قوانین محاوره و همون چیزه. چرا اینطوره؟ برای چی؟ چون شارع داره با خود مردم داره حرف میزنه، با لغت مردم، با المنجد مردم، با فرهنگ مردم داره صحبت میکنه، با فرهنگی که خودش داره با اونها تخاطب میکنه. چطور میکنه برای خودش یه فرهنگی جدا بیاره؟ یه وقتی شارع میاد بله یه فرهنگ رو عوض میکنه، یه لغتی را عوض میکنه، یه موضوع جدیدی میآورد برای مردم، یه حکم جدیدی میاره، یه موضوع جدیدی میاره. خب دیگه در این صورت مسئله به همین کیفیت هست. میگه فرض کنید که در مورد قصد عشرت ایام، من در اینجا در قصد عشرت ایام اگر از قبل از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب این شخص برسد، من این را 10 روز حساب میکنم، 10 روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. در حالتی که مردم 1 روز را این حساب نمیکنن، مردم یه 24 ساعت حساب میکنن. یه شخص برای آدم میگن آقا چند روز میمونی؟ این چند روز میمونی رو نمیگه از قبل از طلوع آفتاب، آن همین که تیغ آفتاب میخواد بزنه، من منظورم اینه 5 روز از قبل از طلوع شمس میمانم تا غروب، بعد از غروبش حالا میمانم. کسی همچین چیزی نمی کنه، نه تو ایران، نه تو امریکا، نه تو استرالیا، نه تو افریقا، نه هیچکی. کسی نمیاد بگی که آب من که فرض کنی که آب سفر شما چند روز طول میکشه؟ 5 روز قبل از طلوع آفتاب غروب آفتاب میکشه. میخندم اینا سرت زده خیلی مثل این که 5 روز میمونم. 5 روز میمونم یعنی چی؟ یعنی 5 شبانه روز. شما تو هتل وقتی که وارد یک شهر میشی تو هتل چطوری اون از طلوع آفتاب میسام یا از طلوع آفتاب منظور از عادیه چند میخوایی روزه بگیری آجی؟ بگو بیرم چند روز میخوای بمونی از تاریخ فلان چند ژانویه، حالا اون خارجی تا نمیدونم چند دومه ژانویه یا مارچ، یا فرض کنیم که مثلا فلان این، یا میخوای فرض کنی که ربیع باشه، ممالک عربی بروی دوباره انشاءالله که خب تقویم هم تقویم چیز بشه و اینا همه شهرها برمیگرده، شهرهای همونی که در اسلام آمده و ان عدت الشهور عند الله 12. یا اینجا باشه میگه آ فروردین، اینجا که دیگه اگر شما اینجا ایران یه هتلی بروید اینا که نمیگن آقا ربیع الاول نمیدونم جماد الاول فلان چند، میگن آقا اردیبهشت، میگن آقا خرداد، میگن فرض کنید که فروردین میگن. اینا چی میگن؟ اینا اصلا مثل این که از ماهای دین اصلا خبر نبینی. آقا منده میخوام از چند و شیشم جماد الاول، میگه هاج آقا اگه میخوام مسجد بری نماز بخونی اینجا مسجد اونجاست، اینجا بکن بینم از چند و فروردین میخوای اینجا چیز بکنی. اینه بر توجه کردید؟ یه خیلی خوب، حالا میخوام چند روز بخوای بمونی اینجا؟ میخوام 3 روز بمونم. این 3 روز از کی منظورت حاج آقا؟ از قبل از طلوع شمس به 1 ثانیه، به 1 ثانیه قبل از طلوع شمس 3 روز را میمانم تا موقع غروب آفتاب که زوال حمره مشرقیه، که وقتی که میاد میگه حاجی دوباره مثل این که دعا خوندنت گرفته، اینجا از ساعت 10 میای تا ساعت 10 فردا ما حساب میکنی، از 12 میای فلان موقع خروج نمیدونم از چیشو فلان حساب میکنیم 10 تا مردم همینا تو کل دنیا شما نگاه بکنی. میگه 3 روز اینطور. خب حالا شارع وقتی که میگه چند روز، میگه این 3 روزی که این روزی که مردم میگه من همینم، یه موضوع جدیدی را میآورم جدای از اون موضوع عرف، جدای از این است که اگر از صبح تا غروبم باشی قبوله، درست شد؟ اما اگر شارع این رو برای ما بیان نمی کرد، شما وقتی ردی جامی شدید، وقتی که میخواستید قصد عشرت ایام بکنید، دیگر اون روز را که مثلا 3 ساعت بعد از ساعت 10 واردی شهر شدید، شما از همون موقع باید حساب کنید که تا 10 روز دیگه این چند روز خواهد شد، کی خواهد شد؟ چرا؟ چون بنای متعارفه، بنایفه شارع با خود مردم داره صحبت میکنه در مفاهیم و در این امور. فلهذا این را به عنوان یک قاعده مجتهد باید قرار بدهد در مواردی که شارع حکمی را بیان کرده. این حکم نمیداند که از نقطه نظر مفهوم و معنا و مصداق شرعیش چه وضعیتی دارد، این رو عرضه میکنه به عرف. عرف از این چه مطلبی را میفهمه، چه نتیجه از این را میگیره. مثلا فرض کنیم که یکی از مواردش، حالا بنده عرض میکنم، یکی از مواردی اینجا القرآن تو لکل امر مشکل بله خب الان خیلی هاف در یک موردی که فرض کنید که مسئله که چیز نیست فتوا به چیز میدن، منزلی فرض کنید که برای فرض کنید دو نفر، یکی مدعی یکی فرض کنید که میگن، یا فرض کنید که یک موردی هست فعصی هست ماشینی فلان، که خب این چیزی نیستی که بخواد مناسبه تقسیم بشه ماشین رو هر روز رند و اصل نسش کنه بدن، یا باید بگه مالو. خب خیلی ها میگن که چی؟ میگن القرآن لکل امر مشکل، درست شد؟ اما شما اگر بخواید بینکم و بین الله بخواید به این قضیه قاضی هستید، میخواید نسبت بگید چه حکمی کنید؟ آیا میگید که در اینجا قرعه میندازیم لکل امر مشکل دیگه؟ شارع آمده گفت القرآن لکل امر مشکل، یا الله قرعه بنداز، آه ماشین قرعه به اسم این اومده، تو قرعه به کارت، ماشین هم مال اینه. این یا اینکه اگر بخواید توی دادگاه فرض کنید که بخواید توی این قضیه نگاه کنید مردم چه نسبت به این قضیه، مردم آقا نگاه میکنم اون فطرت ساده که خودشون میگن که خب در اینجا باید تنصیف کرد، راه حل عقلای این است که وقتی که دلیلی بر رجحان هر دو طرفه نیست و احتمال در هر دو یکیست، در اینجا باید تنصیف کرد. اونجا که نمیشه اره گذاشت نصفش کرد، میگن آقا ماشین رو بفروش نصفش و پولش تو حتی نیستن تو حتی همه جای دنیا همین کار انجام میدن، درست شد؟ خیلی خوب. حالا شما نگاه میکنی میبینی بعد یا میان فتوا میدن برای که آقا نخیر اینجا القرآن لکل امر مشکل. خب اینی که میگه القرآن لکل امر مشکل، این وصفی که در اینجا آورده، خب با این کیفیت رو فرض کنی که تنصیف قیمی که در اینجا شده، خب دیگه اشکال برطرف میشه دیگه، موضوع برای قرآن دیگه باقی نمیمونه. وقتی که مجتهد میخواد در اینجا فرض کنی که قرآن بندازه، میگه نباید موضوع مشکل باشه. وقتی که آمد بر مبنای اون فطرت عرفی و بر مبنای حکم عرفی که در همه جای دنیا الان در نصارا در محاکم خودشون چیکار میکنن؟ اونا که نمیدونم رسال شیخ نخوندن، اونا که نمیدونم به روایت القرآن لکل امر مشکل هم چی نمیدونم نفهم چی چیه. یهود نصارا نمیدونم فرض کنید که بیدین با دین دامذهب غیر مذهب همه اینا در محاکم خودشون وقتی چه میکنن در یه همچین موردی؟ استمداد میجوین از همون فطرت خودشون، از همون فهم خودشون. این میشه مبنا برای چی؟ تشکل موضوع لدشار عند عدم تشکیل الموضوعیه. وقتی که خودش شار موضوعی را از قبل خودش از تلقاء خودش القا نمی کند، چیز نمی کند، باید همون موضوع همون مفهوم همون مصداقی را که در عرف بین الملل مردم بر اون اساس میان مسائل خودشون رو، مسائل اجتماعی خودشون و موضوعات خودشون رو اینا میان انجام میدن، انسان باید مجتهدن باید چیکار کنه؟ همون تبعیت کنه. پس در اینجا یه وقتی یه جایه اصلا جا برای قرآن نیست، چیز تنصیف نیست، این میگه جای من اینجاست، منظور تر اومده میگه منظور تر اومده، اونجا رو که دیگه نمیشه نسک کرد، پولش هم که نمیشه داد. خب در اینجا باید یه قرعه انداخت دیگه همسان، یا این که فرض کنین که در مورد حج این میگه من تو طرف تا مثل نوشتم، اون میگه من تو طرف تا مثل نوشتم، خب در اینجا چیکار بکنه؟ این کاری نمیشه کرد دیگه، خب این قرعه انداخت، امسال تو برو سال دیگه فرض کنید که شخص دیگه بره، این دیگه پولی نیست که بخواد نصفش کنن کاریش کنن بره. ولی وقتی اینکه نه، مسئله مالیست، منزلیست ماشینیست، فرض بکنید که ملکیست، اقاریست، راجع به این قضیه هست و به هیچ احتمال طرف اینه عقل سلیم و اون فطرت ساذج در اینجا چه حکمی کنه؟ میگه قرآن انداز خوشحال قره به اسم این خود حالا خوش کن فرض کنیم که قره به اسم اونوری در واقع مال این باشه. این نیست که قره، بله یه وقتی قره به عنوان حکم بطی و قطعی و یا از ناحیه شارع برای حسم فرض کنید که دعواست اون یه مطلبیست، یا اینکه از نقطه نظر طریقیت اونقدر این طریقیت طریقیت قویه هست که میتواند این موصل به مطلوب باشه و موصل به مقصود باشه، خب حرف نداریم، بحثی نداریم، خب در اونجا مفید قطعه، در اونجا موجب قطعه. ولی نه، قرعه ای که هست باید معلوم شد بابا طرف دیگه بابا ولا ولا به پیر پیغمبری مال منه، قرعه حالا به اسم این افتاده من نمیدونم چیکار کرده، وردی خونده، مهره مار تو جیبشه، نمیدونم، فرض بکنید که چیه مال منه فلان حرفه فلان. خب شما میگم نه آقا قرعه کلا من مشکل هیچ راهی نداره. خب نشه، نمیشه. این در اینجا به واسطه همین مبنای عقلایی و همین سیری عقلایی و فطری باید اشکال برطرف بشه. وقتی اشکال برطرف شد میگن خب حد اقلش این است که اگر ملک ملک این باشه 50% بهش نمیرسه، 50% که میرسه. حال این 50% را عرف و عقل سلیم می آید غلبه می دهد در این که 100% گیرش نیاد. میگه اگر قرعه باشه با احتمال داره 100% گیرش نیاد، میاد در اینجا میگه حداقل 50% گیرش بیاد. این 50% گیرش بیاد نه چیکار کنه؟ اشکال برطرف میکنه، چون برای براسه دلیل نیست، نه برای این دلیل نه برای هیچ. وقتی توجه فرمودید، خب ما در موارد زیاد داریم که در اینجا به همون متفاهم عرفی بایستی که حکم کرد در شارع حکم اومده و مجتهد باید بر همین اساس بایستی که نظر به اصطلاح نظر بده و نسبت به اون بایستی چیز بکنه. این نیستش که فرض بکنی گاری یه چیزی اشاره بگه و روش چیز نشه و به اصطلاح ترتیب به اصطلاح اثری داده نشه و اینها. نزا در مسئله این همچی در مسئله شرط، مفهوم شرط به این حساب است، به این مبنا مفهوم وصف و مفهوم شرط و امثال ذلک، اون جهت و اون حیثیتی که در شرط لحاظ شده است، اون حیثیت در عدم شرط نیست، ممکنه حیثیت دیگری باشه، اما نه اینکه اصلا به طور کلی مفهوم نداره. مفهوم نداشتن یه مطلبه، لحاظ عدم حیثیت که در شرط آمده است در صورت عدم وجود مشروط مسئله دیگری است. بنابراین در مواردی که مخبران به بسیار مهم نیست و انسان بر اساس اون فطرت خود و بر اساس اون نفس سلیم و عقل سلیم خود نمیتواند به زودی اون مطلب را بپذیرد. اینقدر از این گونه مطالب ما در طول عمر خود تجربه کردیم که دیگر این مسئله از عبده بدیهیاته و ضروریاته. در اینجا دیگر انسان نمیتواند به صرف این که یک فاسق نیامد اگر مخبر به مخبر مهمه ترتیب اثر بده. ولی در مسئله عادی چرا؟ در مسئله عادی مخصوصا که خب مسئله احتمام و خطیر بودن اون مخبران به اقتضا می کند که انسان احتمال خطا را در اون مخبر جدی بگیرد. چون در خیلی از موارد یه واو عوض بشه مطلب عوض میشه، یه فا به جای واو بیاد مطلب عوض میشه. باید کردید این مسئله تغییر پیدا میکنه. روی این جهت باید مجتهد و به طور کلی همین به اصطلاح مسئله کلیست. همین سیره عقلاییه که برخواسته از مطابعت فطرت سلیم است و برخواسته از مطابعت عقل سلیم است
این به انسان حکم میکنه نسبت به مسائل عادی اگر شخص عادلی اومد ترتیب اثر بده، نسبت به مسائل مهم برو تحقیق کن. درست شد؟ لذا خیلی از بزرگان امثال مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقا رضوان الله علیهما و اینا قائل بودن در مسائل کلی اعتقادی به خبر واحد مثل منو سید معتضی اینها نمیشه عمل کرد، بلکه باید یا خبر متواتر باشه یا محفوظ به قرائن باشه، قرائن قطعیه باشه، یا اینکه خبر مستفیض باشه، تا اینکه من حیث مجموع برای انسان حداقل اون ظن متأخر به علم برای رسیدن به اون معنا و مفهوم مورد نظر متکلم در مقام تخاطب باید حاصل بشه. مسئله کشیده شد. اصلا به اون کاری نداریم، ما اصلا به اون کاری نداریم، اون ساکته، متکلم از اون ساکته. اگر در واقع حکم مولا بر اکرام عالم عادل و غیر عادل هست، پس بنابراین چرا میگه اکرم العادل؟ چرا میگه اکرم العالم العادل؟ اگر هست، یعنی ما در اینجا کشف میکنیم بر این که مولا در اینجا چه حکم رو بیان میکنه. یا حکمش بر اکرام عالم عادل هست و غیر عادل در همه ازمنه و در همه امکنه، و چرا یه قسمشو میگی قسم دیگرشو نمیگی؟ اینه من میگم که لغویته. وقتی که دوتا بچه در اینجا هستن، هر دوی اینها هم گرسنه هستن، شما چرا در اینجا میگی که آقا فرض کنیم که این غذا رو به این بچه بده، به این بچه بده، حالا که هر دو گرسنه. یه وقتی اون غذا سیره، نیاز به غذا نداره، میگه آقا این غذا رو به این بچه بده. یه وقتی هر دو بچه گرسنه، این چه دلیلی دارد که شما بدون هیچ گونه ترجیحی، بدون هیچ گونه ملاکی در اینجا بگید آقا این غذا رو به این بده؟ بالاخره ملاکی باید در اینجا باشه. منظور بنده اینه، این لغویته. اگر این اعطاء طعام به هر دو علی سویه باشه و به یک ملاک باشه، ترجیح در کلام و یکی را بر دیگری ترجیح دادن، رو چه اصلیه؟ هیچ دلیل نداره. اگر نه، نظر شارع و مولا بر این است که اولویت با اکرام عالم عادل است، اون در اینجا معلوم میشه، خب نظر اشاره بنویسه به اون اولویت. یعنی در صورت فرض بکنی که اکرام واحد و ترجیح بین عادل و غیر عادل، اولویت میره سراغ چی؟ میره عادل. خب اشکال نداره، خب این معلومه که خب در اینجا باز در اینجا معلوم میشه چیه؟ وصف در اینجا مفهوم داره، یعنی وقتی که در اینجا هست اون غیر عادل رو اکرام نکن. یه اکرام بیشتر نداره، 100 تومن تو جیبت بیشتر پول نیست، این 100 تومن یا به عالم این اکرام میخوره یا به اون میخوره. ولی اگر نه، از نقطه نظر شارع هر دو متساویان و سیان هستن در اکرام، خب در اینجا این توصیف به چیز عادل در اینجا هیچ گونه اثری خب برش متردد نیست. که خیلی مسئله مشکل شده. بذاریم دوباره رسائل بخونیم ها. بفرمایید.
یک شامی که نسبت بوده اولویت پایین تره که کلن نفی نشده. این مثلا فرض کنید این بچه‌ای که داره میمیره رو آب کنه، یا بچه‌ای که داره مثلا در حال مرگ است رو آب نده، ما نمی‌تونیم نفی شده.
ببینید ما نمیگیم آب نده، میگیم این بچه که الان داره میمیره این آب بده که نمیره. خب حالا این ملاک برای ملاک واسه این قضیه، اینی که داره میمیره، آیا این گفتن اینی که میمیره چه دخلی دارد در وجوب اعتاف از کنی که سقیه این تف؟ من این رو میخوام بگم، یه وقت شاره همینطوری از زبانش در میان میخواست یه گرف بزنه، خب بگه میمیره یا نمیره، میگه آقای بچه را بده، این مردن و نمردن کاری نداره به این قضیه. یه وقتی نه، میگه این بچه که داره میمیره مستحق این سقی بیشتر و ترحم بیشتر و لطف بیشتره، بله که مفهوم داره، یعنی اگر یک موردی با این تعارض کرد، این که داره میمیره این در اینجا چیه؟ ترجیح داره. نه اینکه بچه که نمیمیره آب نده، اون بچه که نمیمیره خودش حکم جدا داره، حکمش ملاک داره. این میگه الان که این در اینجا هست، اون اگر یه بچه ای در اینجا هست تشنشه و آب در اینجا به اصطلاح چیز نیست، این به اصطلاح در مسئله تقدم و تأخر و اینها، اینی که الان داره الان این چیز میکنه، این یک احتمامی را زائد بر احتمام سقی تف در اینجا اختزا میکنه که اون احتمام در مورد اون تف بله نیست، نقل نیست. احتمام، من احتمام عرض کردم، یه احتمام، یه وقتی تفل دیگه هست در اونجا اون تشنش نیست، بله چیز نداره، این دلیلی نداره که مثلا فرض کنه که انسان سخت کنه. یه وقتی طفل دیگه هست تشنشه، چون این الان بیشتر نیاز به آب داره، خب باید در اینجا باز چیکار کرد؟ باید در اینجا ترجیح، باید ترجیح کرد. علی کل حال یه وقتی یعنی منظور بنده این است که شارع و همینطور به اصطلاح مولا و اینها یه وقتی این حکمی را که بیان میکنن بدون ملاحظه با تبعات و آثار و اینها یه مطلب رو بیان میکنن، خب ما یه همچنین چیزی رو نسبت به شارع قبول نداریم. یه وقتی نه، تبعاتش رو در نظر میگیرن، تبعات در نظر میگیرن، خب این چیزها رو داره دیگه، حرفی که شارع میزنه این حرف خودش نباید چیزی بگه که از دختری نظر عرفی موجب ابهام و تشکیک یا اینکه نفی و حکم در موارد دیگه باشه. مثلا فرض بکنید که یکی هستش میگه یه مریضیه، یه درخواستی از انسان داره، یه سوالی از انسان میکنه، من میگه این مریضه، این جوابشو بده. خب یعنی حالا اگر این مریض نبود یه سوال شرعی از انسان میکرد، آدم نباید جواب بده؟ نه، این در اینجا به این قسمه، اونی که من دارم، این احتمامی که الان در اینجا نسبت این هست، این احتمام مضاعف است نسبت به غیر از خودش، اینکه در مورد دیگری نباید بدی. چی؟ نه، این احتمام، این احتمامی که در اینجا هست برای در غیر نیست، احتمام از میکنم، نه اصل الحکم، اصلا احتمام به این باید بیشتر باشه، اینه منظورم. لذا در اینجا اگه واضحان به نوعه احتمام به فحص در مورد فسق، اون احتمام در مورد غیر فسق نباید باشه، اون احتمام. لذا در مورد غیر فسق اینجا تقسیم میشه، خبر اگر خبر عادی باشه آدم قبول میکنه، اگر خبر غیر عادی باشه، خبر غیر عادی، خبر مهمی باشه، در اون صورت آدم بازم باید چیز داشته باشه، بازم باید بره فحص کنه. ببینید، نه اصول این به این قسم مطرح نکرده، به این قسم مطرح نکرده. بنده ضابطه‌ای که آوردم روی همون مسئله فطری، روی مسئله فطری و اصل محاوره‌ای. اصول این مسئله رو به طور کلی بردن روی جریان سیره اوغلاییه. بنده صحبتم اینه، خود سیره اوغلاییه یه مبنای مستقل اصولی نیست، بلکه سیره اوغلاییه منبعث و متولد از نفس ارتباط انسان با عقل و با فطرت خودش در ارتباط با مسائل خارجی است. کاری اصلا به سیره اوغلاییه نداری. فرض کنید که در همه دنیا از بین بره، هیچ کس در دنیا نباشه، فقط دو نفر باشن، این دو نفر، ما سیره اوغلاییه دیگه نداریم، این دو نفر در یه ملک با هم دعوا میکنن، شما چیکار میکنید؟ سیره اوغلاییه نداریم. داری ما سیره اوغلاییه بر این است و اصلا کسی نیست، نه کشوری، نه ملتی، نه هیچ کس تو دنیا نیست، هیچ کس اون کره زمین نیست. شما چیکار میکنید؟ حکم بالمناصفه میکنید، میگید آقا نصف کن، میگه آقا این بچه اساسی بر اساس سیره اوغلاییه، کو سیره؟ کسی نیست، این دوتا یه بمب اتمی انداختن، تمام همه کره زمین همه چی شدن، همه رفتن هوا، فقط دوتا موندن، به این دوتا سر ملک برن با هم دعوا، دارن با هم دعوا میکنن. دنیا همینه آقا، دنیا همش همینه، همش دعواست. درست شد؟ سیره اوغلاییه همان مبانی عقلیه است که به عنوان حکم متعارف و روش متعارف در همه ملل و در همه ادیان این ساری و جاری است. این میشه سیره اوغلاییه.